بخش پنجم، جعبه باران. آهسته راه می روم، ولی هیچگاه به عقب باز نمی گردم. آبراهام لینکلن. به من بگو، می خواهی با زندگی پرفراز و نشیب و گرانبهایت چه کنی؟ ماری اولیور. فصل 15، جعبه باران. دو شب پیش از آن که کالیفرنیا را ترک کنم، در نیمه های شب از صدای برخورد باران با چادرم و بادی که شاخه های درخت ها را به حرکت در می آورد بیدار شدم. در طول تابستان هوا انقدر خشک بود که من در حین خواب دیگر روکش چادرم را نمی انداختم و در حالی می خوابیدم که فقط توری چادر میان من و آسمان بود. پا برهنه تلو تلو خوران درون تاریکی قدم گذاشتم و روکش را روی چادرم کشیدم. با وجود آن که اوایل اوت بود می لرزیدم. چند هفته می شد که دمای هوا 32 درجه بود. گاهی حتی به 37 درجه می رسید. ولی با وجود باد و باران دمای هوا ناگهان تغییر کرده بود. به چادرم بازگشتم. شلوار و کاپشن پشمی آنوراکم را به تن کردم و به درون کیسه خوابم خزیدم و زیپش را تا چانه ام بالا کشیدم و کلاهش را محکم بستم. وقتی 6 صبح بیدار شدم، دم و سنج کوچکی که به کولم آویخته بودم هوای 2 درجه را نشان می داد. در حالی که هرچه داشتم را به تن کرده بودم، در امتداد قله‌ای بلند پیاده روی کردم. هر مرتبه که بیش از چند دقیقه توقف می کردم، از سرما دندانهایم به طرز عجیب و غریبی به هم برخورد می کردند. تا اینکه به راه رفتن ادامه می دادم و دوباره عرق کردنم آغاز می شد. کتاب راهنما ادعا کرده بود روزهایی که هوا صاف است، اورگان از شمال قابل مشاهده خواهد بود. ولی به علت مه غلیظی که همه جا را فرا گرفته بود، نمی توانستم بیشتر از 10 قدمیم را ببینم. نیازی نداشتم که اورگان را ببینم. می توانستم عظمتش را در برابرم احساس کنم. اگر به پل خدایان می رسیدم، می توانستم در سراسرش پیاده روی کنم. اگر انجامش می دادم، چه کسی می شدم؟ اگر انجامش نمی دادم، چه کسی می شدم؟ در اواسط صبح، استیسی از میان مه پدیدار شد. جهت حرکتش جنوب بود. روز گذشته پس از گذراندن شبی با رکس و زوجها به اتفاق از دره سیت عبور کرده بودیم. البته صبح روز گذشته در حالی که ما به پیاده روی ادامه می دادیم، رکس سوار اتوبوسی شده بود تا به زندگی اصلیش بازگردد. پس از گذشت چند ساعت ما نیز متفرق شده بودیم. دیگر مطمئن بودم که زوجها را در مسیر نخواهم دید. ولی با استیسی قرار گذاشته بودیم تا یکدیگر را در اشلند ملاقات کنیم. جایی که او در آنجا منتظر می ماند تا دوستش دی برای ادامه پیاده روی به سوی اورگان به او ملحق شود. دیدنش مرا متعجب کرده بود. انگار او نیمی زن، نیمی شبح بود. او گفت دارم برمی گردم دره سیت و توضیح داد که سردش است، پاهایش تاول زده و شب گذشته کیسه خوابش خیس شده و او امیدی ندارد که تا پیش از فرارسیدن شب خشک بشود. او گفت یه اتوبوس می گیرم و میرم اشلند. وقتی رسیدی بیا خوابگاه تا همدیگر رو ببینیم. پیش از آن که برود به آغوشش کشیدم. در عرض چند ثانیه در مه ناپدید شد. صبح روز بعد زودتر از حد معمول بیدار شدم. آسمان خاکستری کم رنگ بود. باران متوقف شده بود و هوا گرم. همانطور که هیولا را روی دوشم محکم می کردم و از محلی که چادر زده بودم دور می شدم، احساس هیجان زدگی کردم. اینها آخرین مایل هایم در کالیفرنیا بودند. کمتر از یک مایل مانده بود تا به مرز برسم که شاخه‌ای در امتداد لبه مسیر به دستبند ویلیام جی کراکتم گیر کرد و آن را به سوی بوته ها پرتاب کرد. با دست پاچگی صخره ها، بوته ها و درخت ها را نگاه می کردم. همانطور که در بوته ها می گشتم می دانستم که دلیل گم شدن دستبند چیست. دستبند را پیدا نمی کردم. ندیدم که کجا افتاد. فقط صدای ضعیف افتادنش را شنیدم. گم کردن دستبند در چنین لحظه ای مضحک به نظر می رسید و حاکی از مشکلی در پیش رو بود. کوشیدم تا این فکر را از ذهنم دور کنم و برای گم شدنش دلیلی خوب بسازم. شاید نمادی بوده از اینکه دیگر لازمش نداشتم یا باری استعاری داشته. ولی نتوانستم در ذهنم آن را پرورش دهم و فقط به خود ویلیام جی کراکت فکر می کردم. مردی اهل مینسوتا که وقتی در ویتنام مرد هم سن من بود. فردی که جسدش هرگز پیدا نشد. فردی که شکی نبود که خانوادهش هنوز برایش قصه می خوردن. دستبندم هیچ چیزی جز نمادی برای از دست دادن زندگی در جوانی نبود. جهان به آسانی دستبند را درون شکم گرسنه ظالمش اسیر کرده بود. چاره ای جز ادامه دادن نداشتم. چند دقیقه بعد به مرز رسیدم. توقف کردم تا بررسی کنم. کالیفرنیا و اورگون آغاز و پایان در برابر یکدیگر. برای چنین نقطه‌ای نمای خاصی تدارک ندیده بودند. فقط جعبه فلزی قهوه‌ای رنگی وجود داشت که دفترچه ثبت نام مسیر در آن بود و نوشته‌ای روی جعبه که می‌گفت واشنگتن 498 مایل. اشاره‌ای به خود اورگون نکرده بود. ولی می دانستم که آن 498 مایل چگونه بود. فقط مدت 2 ماه در کالیفرنیا بودم. ولی به نظر می رسید از وقتی که به تنهایی با کوله پشتی‌ام در تهاچپی ایستاده بودم و رسیدن به این نقطه را تصور می کردم سالها گذشته. به سوی جعبه فلزی رفتم. دفترچه راهنما را از جعبه بیرون آوردم و ورق زدم. نوشته های چند هفته گذشته را مطالعه کردم. یادداشت هایی از چند نفر که هرگز ملاقات نکرده بودم در آن بود. ولی احساس کردم که آنها را می شناسم. زیرا در تمام تابستان دنبالشان کرده بودم. آخرین افراد زوجها بودند. سارا و جان. هلن و سم. در زیر نوشته های حاکی از پیروزی آنها من نیز یادداشتم را اضافه کردم. آنقدر تحت تأثیر احساسات بودم که خیلی مختصر نوشتم انجامش دادم. اورگون، اورگون، اورگون. من اینجا بودم. به پیاده روی ادامه دادم. به قله های باشکوه کوه شستا در جنوب و به کوه های کوتاه‌تر ولی بی‌رحم‌تر مکلولین در شمال نگاه کردم. روی قله‌ای پیاده روی کردم تا به منطقه کوچکی که برفایش یخ زده بود رسیدم و با کمک چوب اسکیم از آن عبور کردم. می توانستم در چمنزارهای سرسبزی که خیلی هم دور نبودند گاوهایی را که در حال چرا بودند ببینم. در حالی که حرکت می کردند زنگوله های مربع شکل بزرگشان صدا می کرد. با صدای بلند گفتم سلام گاوهای اورگون. آن شب در زیر نور ماه کامل چادر زدم. آسمان روشن و آرام بود. کتاب در انتظار بربرها اثر جی ام کوتسی را باز کردم. ولی فقط توانستم چند صفحه‌اش را بخوانم. زیرا نمی توانستم تمرکز کنم. در عوض به اشلند فکر می کردم. سرانجام اونقدر به آن نزدیک شده بودیم که می توانستم به خودم اجازه دهم تا درباره‌اش فکر کنم. در اشلند غذا، موسیقی و شراب و مردمی بودند که هیچ چیزی درباره مسیر پاسیفیک کرست نمی دانستند. و از همه مهمتر در آنجا پول وجود داشت و آن هم نه فقط 20 دلار. در جعبه مایحتاج اشلند 250 دلار چک مسافرتی گذاشته بودم. در اصل باور داشتم که آن جعبه در انتهای سفرم به معنای تبریک به خودم است. جعبه شامل غذا یا مایحتاج نبود. فقط در آن چک مسافرتی و لباسهایی برای بتن کردن در دنیای واقعی گذاشته بودم. شلوار جین آبی کمرنگ مورد علاقه لیوایزم و تیشرت تنگ مشکی رنگ و سینه بند تازه‌ام که با لباس زیرم ست بود. این چیزها را چند ماه پیش که درباره پایان سفرم فکر کرده بودم در جعبه گذاشته بودم. زیرا فکر می‌کردم که پس از اشلند به پورتلند باز می‌گردم. ولی وقتی برنامه سفرم تغییر کرد از لیزا خواستم تا به جای فرستادن جعبه مایحتاجم به توقفگاهی که در سیرا نوادا بود که به آن نمی‌رفتم جعبه کوچکی پر از مواد غذایی و مایحتاج را درون جعبه دیگر گذاشته و به اشلند بفرستد. نمی توانستم منتظر بمانم تا دستهایم را داخلش کنم. جعبه ای با جعبه ای دیگر درونش. و آخر هفتم را با لباس هایی که مخصوص مسیر نبودند سر کنم. روز بعد، پس از رایگان سواری با گروهی از دانش آموزان، حوالی زمان نهار به اشلند رسیدم. پس از آنکه سوار ون آنها شدم، یکی از آنها پرسید، خبر بزرگ شنیدی؟ بدون آنکه بگویم به مدت دو ماه است که از خبرهای کوچک و بزرگ اطلاع زیادی ندارم، سرم را به نشانه ندانستن تکان دادم. او پرسید، Great Fool Dead رو میشناسی؟ سرم را به نشانه تایید تکان دادم. جری گارسیا مرده. در یک پیاده رو واقع در مرکز شهر خم شده بودم تا چهره گارسیا را در میان رنگ‌های روانگردان روی صفحه اول روزنامه محلی ببینم. تا جایی که توانستم از روی شیشه روزنامه‌ای را که درونش بود مطالعه کردم. هیچ پولی نداشتم تا یکی از آنها را بخرم. بعضی از ترانه‌های Great Fool Dead را دوست داشتم. ولی هیچگاه نوارهای اجراهای زنده‌شان را نمی‌خریدم. یا همچون بعضی از دوستانم در کنسرت‌های دور کشور پیگیریشان نمی کردم. به مرگ کورت کوبین در سال گذشته احساس نزدیکی بیشتری می کردم. پایان دردناک و خشونت آمیز زندگیش هشدار دهنده بود. نه تنها به هم نسلانش که به خود من و در این حال مرگ گارسیا بزرگتر بود. انگار آن فقط یک پایان نبود بلکه پایان دوره‌ای بود که تا به حال در آن بودم. با هیولا که روی دوشم بود به سوی دفتر پست رفتم. از کنار مغازه هایی گذشتم که روی درهایشان ورق هایی چسبانده بودند که رویش نوشته شده بود. دوست داریم جری. در آرامش بخواب. خیابان ها با گردشگران مختلف خوش لباسی که به دلیل تعطیلات آخر هفته به آنجا آمده بودند سرزنده شده بود. و گروهی از جوانان اهل شمال غربی اقیانوس آرام به صورت فشرده در پیاده رو جمع شده بودند و به علت خبر مرگ جری بیشتر از همیشه تب و تاب داشتند. وقتی از کنارشان عبور کردم بیشترشان گفتند سلام. بعضی ها اضافه می کردند سلام خواهر. همشان از نوجوان تا بزرگتر لباس های عجیب و غریب، هیپی، پانک راک و تهدار به تن کرده بودند. شبیه به یکی از آنها بودم، پرمو، برونزه و خالکوبیدار، خم شده زیر فشار تمام دارایی هایم و بوی یکی دیگر از آنها را نیز می دادم. شکی نداشتم که بویم بدتر از او بود. از چند هفته قبل که در قلعه سنگی سرمست شدم و صبح بعدش به حمام رفتم، درست و حسابی حمام نرفته بودم. از کنار مردی عبور کردم که او را وقتی با استیسی به دنبال گرده همایی رنگین کمان می گشتیم در وانتی که از بالای دریاچه تود می گذشت دیده بودم. با هیجان گفتم سلام. ولی او فقط با بی احساسی سری تکان داد. به نظر نمی رسید که مرا به یاد آورده باشد. به اداره پست رسیدم و با لبخندی بر لب در را باز کردم. ولی وقتی نامم را به زنی که پشت پیشخوان بود گفتم او رفت و تنها با پاکتی کوچک که باد کرده بود برگشت. خبری از جعبه نبود. خبری از جعبه‌ای با جعبه دیگر درونش نبود. خبری از شلوار جین لیوایز یا سینه بند مشکی یا 250 دلار چک مسافرتی یا مواد غذایی که برای بخش بعدی سفرم در پارک ملی کریتر نیاز داشتم نبود. همانطور که پاکت باد کرده را نگه داشته بودم گفتم باید یه جعبه هم باشه. زن بدون نگرانی گفت باید فردا دوباره بیایی. با لکنت زبان گفتم مطمئنین؟ منظورم اینه باید یه جعبه هم باشه. زن فقط با نامهربانی سرش را تکان داد. او هیچ اهمیتی به من نمیداد. من کثیف بودم. بوی آن جوانان اهل شمال غربی اقیانوس آرام را میدادم. به مردی که پشت سرم بود اشاره کرد و گفت بعدی. با گیجی خارج شدم. به دلیل وحشت و خشم تقریبا کور شده بودم. در اشلند اورگون بودم و فقط 2.20 دلار پول همراهم بود. آن شب برای گرفتن اتاق در خوابگاه باید پول می دادم. پیش از ادامه دادن به پیاده روی مواد غذایی لازم داشتم و از همه مهمتر پس از 60 روز پیاده روی با کوله پشتی خوردن غذاهای خوش شده ای که مزه کارتون گرم شده می داد و ارتباط نداشتن با انسانها آن هم گاهی به مدت 1 هفته بالا و پایین رفتن از کوه‌ها در مناطق حیرت انگیز به آسایش نیاز داشتم. فقط برای چند روز. خواهش میکنم. به سوی تلفن عمومی که در نزدیکی بود رفتم. هیولا را روی زمین گذاشتم و خودم را در باجه تلفن حبس کردم. در باجه احساس فوق‌العاده خوبی داشتم. گویی هیچگاه نمیخواستم این اتاق کوچک شفاف را ترک کنم. به پاکت باد کرده نگاه کردم. آن از طرف لورا در مینیاپولیس بود. پاکت را باز کردم و محتویاتش را بیرون آوردم. گردن بندی که آویزش حروف الفبا بود و او به افتخار نام جدیدم ساخته بود. استرید آویز نقره‌ای رنگش نامم را نشان می داد. در نگاه اول به نظر می رسید که نوشته شده استارو، زیرا حرف وای مقداری با باقی حروف تفاوت داشت. پهن‌تر و با قالبی متفاوت و باعث شد که آن واژه به ذهنم خطور کند. گردنبند را به گردن انداختم و به انعکاس کج و کله قفسه سینه‌ام در سطح براق بدنه تلفن نگاه کردم. آن در زیر گردنبندی که از چمنزار کندی به گردن انداخته بودم آویزان شده بود. گردنبندی نقره‌ای که به مادرم تعلق داشت. گوشی را برداشتم و کوشیدم تا با لیزا تماس بگیرم و درباره جعبه ام جویا شوم، ولی پاسخ نداد. با بدبختی به سمت خیابان رفتم. کوشیدم تا چیزی هوس نکنم. نه غذا، نه کیک و کوکی‌های پشت پنجره مغازه‌ها. نه کافه لاته‌هایی که گردشگران در لیوان‌های کاغذی دستشان گرفته بودند. به سوی خوابگاه رفتم تا ببینم استیسی را پیدا می کنم یا نه. مسئول خوابگاه گفت که او اینجا نیست ولی بعداً باز می گردد. او برای آن شب اتاق گرفته بود. از من پرسید شما هم اتاق می خواهید؟ ولی من فقط سرم را به نشانه منفی تکان دادم. به طرف یک تعاونی میوه و تربار رفتم که گروهی از جوانان اهل شمال غربی اقیانوس آرام در مقابلش روی چمنها دور هم جمع شده بودند. تقریبا بیدرنگ یکی دیگر از مردهای بالای دریاچه تود را دیدم. مردی که سربند داشت. سردسته گروه که مانند جیمی هندریکس همه را عزیزم صدا می زد. او در پیاده رو نزدیک به ورودی فروشگاه نشسته بود. کارتونی کوچک در دست داشت که روی آن با ماژیک تقاضای پول کرده بود. در مقابلش یک قوطی قهوه قرار داشت که مشتی سکه داخلش بود. در مقابلش توقف کردم. گفتم سلام. از دیدن چهره آشنا احساس قوت قلب کردم. حتی اگر این چهره آشنا او بود. هنوز سربند کثیف عجیبش را به سرش بسته بود. پاسخ داد چطوری؟ واضح بود که مرا به یاد نیاورده است. او از من درخواست پول نکرد. ظاهراً این حقیقت که پولی نداشتم داد می زد. پرسید، این اطراف سفر می کنی؟ برای آن که به حافظش تکانی کوچک بدهم گفتم، تو مسیر پاسیفیک کرست پیاده روی می کنم. بدون اینکه مرا بشناسد سرش را تکان داد. افراد زیادی از خارج از شهر اومدن برای ادای احترام به گریت فول دد. پرسیدم، برنامه‌ای دارن؟ امشب یه خبرایی هست. به این فکر کردم که اگر او در حال جمع‌آوری آدم برای گرد همایی کوچک رنگین کمان در دریاچه کریتر است، چرا درباره اش چیزی نمیگوید؟ ولی پیگیرش نشدم. گفتم، سخت نگیر. و به راه رفتن ادامه دادم. به فروشگاهی رفتم. سرمایه کولرگازی فروشگاه به شدت برای اندام برهنم غریبه بود. در مسیر پاسیفیک کرست برای گرفتن بسته های مایحتاجم به فروشگاه های کوچک رفته بودم. ولی پس از آغاز سفرم به فروشگاهی همچون این فروشگاه نرفته بودم. در راه روها بالا و پایین رفتم و به چیزهایی که نمیتوانستم داشته باشم نگاه کردم و از وفور نعمت مدهوش شدم. چطور تا به حال قدردان چنین چیزهایی نبودم؟ شیشه های خیارشور، باگت های تازه در کیسه های کاغذی، بطری های آب پرتقال، بسته های شربت و مهمتر از همه میوه هایی که روی میز بودند. با دیدن آنها تقریبا چشم هایم چیز دیگری را نمی دید. وقت تلف کردم و آنها را بوییدم. گوجه فرنگی ها و کاهوها، شلیل ها و لیموها. تمام تلاشم را کردم تا خطا نکنم و چیزی را در کولم نگذارم. به بخش زیبایی و سلامتی رفتم و نمونه های رایگان لوسیان ها را به دست هایم مالیدم. چند مدل مختلف را به بدنم زدم. رایحه هایشان مدهوشم کرد. هلو و نارگیل، استخدوس و نارنگی. به نمونه های راژ لب نگاه کردم و راژ لبی را انتخاب کردم که در پوشی نقره‌ای و بدنه ای شیشه مانند داشت. رویش نوشته بود با طعم آلو ارگانیک، ساخته شده از مواد بازیافتی با ماندگاری زیاد. راژ لب ارگانیک ساخته شده از مواد بازیافتی را به لبهایم زدم و به خودم در آینه گردی که در نزدیک راژ لبها بود خیره شدم. آن را انتخاب کردم زیرا به راژ لبهایی که در زندگی معمولی پیش از پیاده روی می زدم شباهت داشت. ولی حالا وقتی که آن را زدم شبیه به دلغک ها به نظر می رسیدم. لبهایم پر زرق و برق و برخلاف چهره رنگ پریدم بود. زنی که عینک مادر بزرگ ها را زده بود و برچسبی که روی لباسش بود نام جن جی را نشان می داد از من پرسید، می تونم کمکتون کنم؟ گفتم، نه فقط دارم نگاه می کنم. خیلی بهت میاد، کاملا رنگ آبی چشماتو نشون میده. پرسیدم، اینجور فکر میکنین؟ ناگهان خجالت کشیدم. به خودم در آینه کوچک گرد نگاه کردم، جوری که انگار به راستی در حال فکر کردن برای خرید یا نخریدنش بودم. گفت، گردنبندت هم دوست دارم. گرسنه، بامزه است. دستم رو روی گردنبند گذاشتم. این استریت هست. نام خانوادگی منه. گفت، اوه، درسته. نزدیکتر شد تا بهتر ببیند. اشتباهی دیدم. به هر حال بازم بامزه است. گفتم، خطای دیده. به انتهای راه رو رفتم و از جا دستمالی یک دستمال کاغذی برداشتم و لبهایم را پاک کردم و سپس به بخش لیمونادها نگاه کردم. لیموناد اسنپل نداشتند. با پول باقی ماندم یک لیموناد ساده، ارگانیک، تازه و بدون مواد نگهدارنده خریدم و بیرون آمدم و در مقابل فروشگاه نشستم. به دلیل هیجانی که برای رسیدن به شهر داشتم هنوز نهار نخورده بودم. بنابراین یک شکلات و مقداری آجیل از کولم بیرون آوردم و خوردم. کوشیدم که جلوی خودم را بگیرم تا به چیزهایی که قصد داشتم بخورم فکر نکنم. سالاد سزار به همراه سینه مرغ کبابی، یک سبد نان فرانسوی قوطه ور شده در روغن زیتون، نوشابه رژیمی و بستنی و موز خرد شده به عنوان دسر. لیمونادم را نوشیدم و با هر کسی که در نزدیکیم بود گپ زدم. با مردی صحبت کردم که از میشیگان به اشلند آمده بود تا به دانشگاه برود و مردی دیگر که در گروهی درام می نواخت. زنی که در سفالگری چهره های الهه ها متخصص بود و زنی دیگر که با لهجه اروپایی از من پرسید که می خواهم به بزرگ داشته جری گارسیا بروم یا نه. او برگه‌ای به دستم داد که در بالای صفحه نوشته بود یاد بوده جری. گفت برنامه توی یه کابره‌ای نزدیک به خوابگاه برگزار میشه. او توپل مپل زیبا بود. موهای روشنش را بالای سرش جمع کرده بود و به کولم اشاره کرد و گفت ما هم در حال سفر هستیم. متوجه نشدم که منظورش از ما چیست تا اینکه مردی در کنارش ظاهر شد. او نقطه مقابلش بود، بلند و به شدت لاغر. پیراهن بلندش را بالای زانوهای لاغرش را می پوشاند. موهای نسبتاً کوتاهش را با 4 یا 5 عدد روبان دور سرش پراکنده کرده بود. مرد پرسید، داری دنبال ماشین می گردی؟ او آمریکایی بود. به او درباره مسیر پاسیفیک کرست توضیح دادم. درباره اینکه برای آخر هفته هم در اشلند چه برنامه هایی داشتم. مرد بی تفاوت بود ولی زن شگفت زده شده بود. در حالی که دستم را گرفته بود گفت من سوزانا هستم. اهل سوئیسم. ما به کسایی مثل تو میگیم مهاجر. اگه دلت بخواد میتونم پاهات رو ماساژ بدم. گفتم اوه خیلی عالیه. ولی مجبور نیستی این کار رو انجام بدی. خودم دوست دارم. این کار باعث افتخارمه. این راه و رسم سوئیسی هاست. الان بر می گردم. در حالی که به او می گفتم خیلی مهربان است، او برگشت رو به سوی فروشگاه رفت. وقتی رفت به دوست پسرش نگاه کردم. مرا به یاد عروسک ها می انداخت. موهایش شبیه به عروسک ها بود. همونطور که کنارم نشسته بود گفت اون واقعا این کار رو دوست داره. نگران نباش. وقتی سوزانا دقایقی بعد پدیدار شد دستهایش را مقابلش گرفته بود. درونش یک کاسه روغن معطر بود. لبخند زنان گفت نعنایی هست. چکمه هاتو جوراباتو در بیار. با تردید گفتم ولی پاهام کاملا بد ترکیب و کثیف شدن. با صدای بلند گفت میگم در بیار. بنابراین اطاعت کردم. خیلی زود پاهایم را به روغن نعنا آغشته کرد. سوزانا گفت پاهات خیلی قوی هستن، مثل حیوانات. قدرت پاهات رو با کف دستام احساس میکنم. بد جوریم لط و پار شدن. میبینم که ناخوناتم از دست دادی. همونطور که آرنج هایم را به چمن تکیه داده بودم و پلک هایم را محکم به هم فشار میدادم زیر لب گفتم آره. در حالی که انگشت شستش را به کف پاهایم میفشرد گفت ارواح به من گفتن که این کار رو انجام بدم. ارواح گفتن؟ آره، وقتی که دیدمت ارواح زمزمه کردن که میتونم برات کاری انجام بدم. برای همین با اون برگه بهت نزدیک شدم. ولی بعدش متوجه شدم که چیز دیگه ای هم هست. در سوئیس ما برای مهاجر خیلی احترام قائل هستیم. انگشت های پاهایم را یکی پس از دیگری با دست هایش ماساژ میداد. نگاهم کرد و پرسید معنی گردنبند چیه؟ گرسنه هستی؟ و در چند ساعت بعدی همانطور که اطراف فروشگاه پرسه می زدم این وضع ادامه داشت. گرسنه بودم. دیگر وجودم را احساس نمی کردم. فقط میل شدید گرسنگی و خستگی احساس می کردم. فردی به من کیک گیاهی داد. فردی دیگر به من سالاد کینووا داد که داخلش انگور داشت. چند نفری نزدیک شدند تا خالکوبی اسبی را که روی دستم بود تحسین کنند. حدود ساعت 4 استیسی آمد و مشکلم را به او گفتم. او پیشنهاد کرد که تا وقتی بستم برسد به من پول قرض بدهد. با وجود اینکه خوشحال بودم، علاقه ای نداشتم که پیشنهادش را بپذیرم. گفتم، بذار یه بار دیگه برم دفتر پست. به اداره پست بازگشتم و در صف ایستادم. از اینکه دیدم هنوز همان زنی که به من گفت جعبه‌ای وجود ندارد پشت پیشخانه است، ناامید شدم. وقتی به او نزدیک شدم، از او درباره جعبه ام پرسیدم. انگار نه انگار که همین چند ساعت پیش آنجا بودم. او به اتاق پشتی رفت و با جعبه بازگشت. آن را بدون عذرخواهی روی پیشخان گذاشت. گفتم، پس تمام این مدت جعبه اینجا بود؟ ولی او اهمیتی نداد. به راحتی گفت که حتما قبلا آن را ندیده بوده است. با استیسی به سوی خوابگاه رفتیم. به دلیل گرفتن جعبه سرخوش‌تر از آن بودم که از کار آن زن عصبانی شدم. نام نویسی کردم و با استیسی از پله‌ها بالا رفته و از طریق اتاق اصلی خوابگاه زنان به شاهنشین کوچک و خصوصی که زیر پشت بام قرار داشت رفتیم. داخلش سه تخت جداگانه وجود داشت. یک تخت برای استیسی، یک تخت برای دوستش دی و سومین تخت را برای من نگه داشته بودند. استیسی مرا به دوستش معرفی کرد و همانطور که با یکدیگر صحبت می کردیم جعبه ام را باز کردم. درون جعبه شلوار جین تازه، سینه بند و لباس زیر و بیشترین پولی که از زمان آغاز سفرم به دستم رسیده بود وجود داشت. به حمام رفتم و در زیر آب گرم ایستادم و خودم را شستم. دو هفته می شد که حمام نرفته بودم. در آن دو هفته دمای هوا از منفی 1 تا 37 درجه متغیر بود. می توانستم احساس کنم که آب لایه های عرق را از پوستم بر می دارد. انگار آنها لایه واقعی از پوستم بودند. وقتی که شستشویم تمام شد، به خود برهنم در آینه نگاه کردم. نسبت به دفعه پیش وزن کم کرده بودم. موهایم را از وقتی دختری کوچک بودم، آنقدر تیره ندیده بودم. لباس زیر و پیراهن و شلوار جین لیوایزم را به تن کردم. حالا گشاد شده بود. گرچه 3 ماه قبل کاملا اندازم نبود. به شاهنشین بازگشتم و چکمه هایم را به پا کردم. آنها دیگر تازه نبودند. کثیف و گرم، سنگین و دردناک. ولی تنها کفش هایی بودند که داشتم. وقتی با استیسی و دی رفتیم تا شام بخوریم، هرچه که دلم میخواست سفارش دادم. پس از آن به کفش فروشی رفتم و یک جفت صندل ورزشی سیاه و آبی خریدم. صندل هایی که باید پیش از سفر میخریدم. به خوابگاه بازگشتم. ولی دقایقی بعد من و استیسی دی را که خوابیده بود تنها گذاشتیم و برای مراسم یاد بود جری گارسیا به کاباره‌ای که در نزدیکی من بود رفتیم. پشت میزی نشستیم که در آن بخش صحنه رقص بود. شراب سفید نوشیدیم و زنها و مردهایی را که در تمامی سنین با شکلها و اندامهای مختلف ترانه های Grateful Dead را یکی پس از دیگری اجرا می کردند تماشا کردیم. پشت رقصنده ها مجموعی از تصاویر روی صفحه نمایش پخش می شد. بعضی هایشان نقاشی هایی با رنگ های روانگردان بودند و باقی تصاویری از جری و گروهش. وقتی تصویری از اون نمایان شد، زنی از میز کناری فریاد زد، دوست داریم جری. از استیسی پرسیدم، می خواهی ما هم بریم وسط؟ سرش را به نشانه منفی تکان داد. من باید برگردم خوابگاه، باید صبح راه بیفتیم. گفتم، فکر کنم یک کم دیگه بمونم، بعد بیام خوابگاه. اگه صبح خواب بودم، من رو برای خداحافظی بیدار کن. پس از اون که او رفت، لیوانی دیگر شراب سفید سفارش داده و نشستم و به موسیقی گوش دادم و مردم را تماشا کردم. از اون که در شبی تابستانی به راحتی در مکانی به همراه موسیقی در میان دیگران نشسته بودم، خوشنودی عمیقی را احساس می کردم. وقتی 1 ساعت و نیم بعد بلند شدم تا آنجا را ترک کنم، ترانه جعبه باران آغاز شد. این یکی از ترانه های مورد علاقه هم از گروه دد بود و مقداری وسوسه شدم. برای همین به سوی جمعیت و صحنه رقص رفتم. ولی خیلی زود پشیمان شدم. احساس می کردم که زانوهایم به علت پیاده روی خشک شده و با هر حرکت سر و صدا می کند. انعطاف پذیری پهلوهایم کم شده بود. ولی به محض آن که آمدم تا خارج شوم، مهدی از میشیگان که آن روز صبح ملاقاتش کرده بودم به طور ناگهانی مقابلم پدیدار شد. ظاهراً داشت با من می‌رقصید، در حالی که حرکات موزون انجام می‌داد، با انگشت‌هایش طرحی خیالی از جعبه در هوا می‌کشید. انگار من متوجه می‌شدم که منظورش از آن حرکات مسخره چیست. احساس کردم که اگر بروم بی‌ادبی است. او با صدای بلند گفت: هر وقت این ترانه رو می‌شنوم به اورگون فکر می‌کنم. منظورم رو می‌فهمی؟ جعبه باران. انگار اورگون هم یه جعبه بارانه. سرم را به نشانه تایید تکان دادم و خنده ای سر دادم. کوشیدم به نظر برسد که دارم خوش می گذرانم. ولی وقتی ترانه به پایان رسید، رفتم و کنار دیوار کوتاهی که در گوشه بار بود ایستادم. مدتی بعد مردی گفت سلام و سرم را چرخاندم. او به همراه ماژیک و چراغ قوه‌ای در دستش سمت دیگر دیوار کوتاه ایستاده بود. یکی از کارکنان کاباره که ظاهراً کارش در زمینه نوشیدنی بود. گرچه پیشتر به او توجه نکرده بودم. گفتم سلام. او خوش‌تیپ بود و مقداری مسن‌تر از من به نظر می رسید. موهای فرمشکیش تا روی شانه‌هایش را پوشانده و روی تیشرتش نوشته شده بود ویلکو. گفتم من عاشق این گروه هستم و به پیراهنش اشاره کردم. او پرسید میشناسیشون؟ گفتم البته که میشناسم. گوشه چشمهای قهوه‌ایش به دلیل لبخند چروک شد. گفت بی نظیره. من جاناتان هستم و دست داد. پیش از آن که نامم را به او بگویم موسیقی آغاز شد. ولی او به سوی گوشم خم شد تا با فریاد کم صداتری بپرسد که اهل کجا هستم. ظاهراً می دانست اهل اشلند نیستم. تا جایی که می توانستم با صدای بلند درباره مسیر پاسیفیک کرست به او توضیح دادم. سپس او به سوی گوشم خم شد و با صدای بلند چیزی گفت که به دلیل صدای بلند موسیقی متوجه نشدم. ولی چون لبهایش به موهایم برخورد می کرد و نفسش گردنم را قلقلک می داد و می توانستم با تمام وجود احساسش کنم اهمیتی ندادم. وقتی حرفش تمام شد فریاد زدم چی میگی؟ و او دوباره تکرار کرد. این مرتبه بلندتر و شمرده تر صحبت کرد و متوجه شدم که او به من می گوید امشب باید تا دیر وقت کار کند. ولی فردا شب ساعت 11 شب تعطیل می شود. و اگر دوست دارم می توانم بیایم و اجرای فردا شب را ببینم و پس از آن با یکدیگر بیرون برویم. فریاد زدم حتما. هرچند که دوست داشتم همچنان با او صحبت کنم. او ماژیک را به دستم داد و با حرکات دست و صورتش گفت که نامم را روی کف دستش بنویسم تا مرا در لیست مهمانها قرار دهد. شرل استرید. تا جایی که توانستم خوشخط نوشتم. دستهایم می لرزیدند. وقتی نوشتم او به آن نگاهی کرد و انگشتش را به نشانه تایید بالا آورد و من برایش دستی تکان دادم و با خوشحالی بیرون آمدم. من یک قرار ملاقات داشتم. در خیابانهای گرم راه می رفتم و با خودم فکر می کردم. به هر حال شاید نامم هیچگاه در لیست قرار نمی گرفت. شاید دچار سوء تفاهم شده بودم. شاید مسخره بود که با فردی قرار می گذاشتم که به سختی صدایش را شنیده بودم و تنها چیزی که جذبم کرده بود ظاهر خوشتیپش و اینکه ویلکو را دوست داشت بود. مطمئنن در گذشته چنین کارهایی را انجام داده بودم. ولی این فرق داشت. من فرق داشتم. نداشتم؟ به خوابگاه بازگشتم و بی سر و صدا از کنار تخت خوابهایی که زنانی ناشناخته رویش خوابیده بودند گذشتم و وارد شاهنشین کوچک زیر پشت بام شدم. استیسی و دی هر دو خواب بودند. لباسهایم را درآوردم و روی تخت خوابی واقعی که عجیب به نظر می رسید دراز کشیدم و یک ساعتی درباره فردا شب فکر کردم. به بدنم فکر کردم که بیشتر جاهایش زخم شده بود. تمام روز بعد درباره دیدن جاناتان فکر می کردم. تمام مدتی که لباسهایم را در رخشوی خانه می شستم. در رستوران غذا می خوردم. در خیابانها پرسه می زدم و مردم را تماشا می کردم. از خودم می پرسیدم این فرد خوشتیب که طرفدار ویلکو است برای من حکم چه کسی را دارد؟ و در این حال به آن شب و خودمان فکر می کردم. غروب دوشی گرفتم و لباسهایم را به تن کردم و به فروشگاه رفتم تا از نمونه رایگان رژ لب و عطر استفاده کنم. سپس به سوی کاباره‌ای که جاناتان در آن کار می کرد رفتم و به زن دربان گفتم فکر کنم اسمم تو لیست مهمونا باشه و نامم را به او گفته و آماده پذیرش شدم. بدون گفتن حرفی روی دستم با مهر قرمز علامت زد. به محض وارد شدنم جاناتان را دیدم. او از بالای سکویی که رویش ایستاده بود و کارهای مربوط به نورپردازی را انجام می داد برایم دست تکان داد. یک لیوان شراب گرفتم و به روشی که امیدوار بودم برازنده باشد آن را جرعه جرعه نوشیدم. کنار همان دیوار کوتاهی که شب گذشته در آنجا جاناتان را ملاقات کرده بودم، به گروه موسیقی گوش می دادم. آنها گروه معروف بلوگرس از منطقه خلیج بودند و ترانه ای را به جری گارسیا تقدیم می کردند. موسیقی خوب بود ولی نمی توانستم رویش تمرکز کنم. زیرا به شدت می کوشیدم تا خوشنود و آرام به نظر برسم. انگار در کابره عادی هستم و دارم به گروه موسیقی گوش می دهم و اهمیتی به اینکه جاناتان مرا دعوت کرده نمی دهم. و از همه مهمتر نه به نگاهش اهمیت می دهم و نه نگاهش می کنم. هر مرتبه که جاناتان را نگاه می کردم نگاهم می کرد. سپس نگران شدم که نکند فکر کند پیوسته نگاهش می کنم. زیرا هر مرتبه که تصادفی نگاهش می کردم او داشت نگاهم می کرد. در واقع همیشه نگاهم نمی کرد. فقط لحظاتی که نگاهش می کردم نگاهم می کرد و باعث می شد با خودش فکر کند که چرا این زن هی من رو نگاه می کنه. بنابراین در طی سه ترانه بعدی گروه بلوگرس نگاهش نکردم. یکی از ترانه ها بداهه پردازی بود و تشویق حضار شدت یافت و من نتوانستم خودم را کنترل کنم و نگاهش کردم و او نه تنها نگاهم کرد بلکه دستش را دوباره تکان داد. من نیز برایش دست تکان دادم. رویم را برگرداندم و شق و رق ایستادم. خودم را کاملا چیزی زیبا و خیره کننده می دیدم. احساس می کردم که چشمهای جاناتان 100% روی من است. به چشم‌های آبی‌ام که با رژ لبم آبی‌تر به نظر می‌رسیدند، به پیراهن تنگ و شلوار تازه‌ام، به پوست برنزه و موهایم که خیلی تیره شده بودند نگاه می‌کند. احساسی که فقط به اندازه یک ترانه طول کشید و سپس تغییر کرد و متوجه شدم که هیولایی زشت هستم، با زخم‌های شبیه به پوست مرغ مرده و پوست کنده شده درخت روی پهلوهایم. و خیلی برنده نیز شدم و موهای زبر دارم و شکم. با وجود تمام مشقتها و محرومیتها و تسمه محکم گل پشتی که شکمم به مدت 2 ماه تحت فشارش بود، هنوز به جز مواقعی که دراز می کشیدم یا جمعش می کردم، بیچون و چرا ظاهری گرد داشت. بینیم از نیم رو خیلی برآمده بود. یک مرتبه دوستی گفت بینیم او را به یاد کوسه می اندازد. و لبهای مضحک و متظاهرانه ام. همانطور که موسیقی نواخته می شد، مخفیانه پشت دستهایم را به لبهایم کشیدم تا رژ لبم را پاک کنم. وقت تنفس. خدایا مرسی. جاناتان به سویم آمد و با احترام دستم را فشرد. گفت که از آمدنم خوشحال است. پرسید که یک لیوان دیگر شراب می‌خواهم یا نه. نمی‌خواستم. فقط می‌خواستم که ساعت 11 شود تا با یکدیگر اینجا را ترک کنیم و بتوانم از فکر اینکه زیبا هستم یا زشت، او مرا نگاه می‌کند یا فکر می‌کند من او را نگاه می‌کنم، دست بردارم. هنوز یک ساعت و نیم مانده بود تا آنجا را ترک کنیم. او پرسید: خب بعد از اینجا چی کار کنیم؟ شام خوردی؟ گفتم خوردم، ولی با هر کاری که او بگوید موافقم. اشاره نکردم که در حال حاضر ظرفیت دارم 4 مرتبه شام بخورم. من حدوداً در 15 مایلی اینجا توی یه مزرعه زندگی میکنم. شبها سردتر از اونه که بشه قدم زد. میتونیم بریم اونجا، هر وقت خواستی برمیگردونمت. همانطور که آویز گردنبند فیروزه‌دار را در زنجیر نازکش جابجا میکردم گفتم باشه. تصمیم گرفتم که گردنبند استرید استارود را نیندازم تا جاناتان فکر نکند دومی درست است. گفتم من میرم بیرون یه هوایی بخورم، ساعت 11 برمیگردم. گفت بی نظیره. دستش را دراز کرد تا یک مرتبه دیگر دستم را بفشارد و به جایگاهش بازگشت و گروه دوباره شروع به نواختن کردند. با گیجی به درون شب قدم گذاشتم. کیف قرمز نایلونی که معمولاً اجاق گازم را درونش می گذاشتم از بندش که روی مچ دستم قرار داشت تاب می خورد. بیشتر چنین کیف هایی را در چمندار کندی کنار گذاشته بودم. نمی خواستم که وزن اضافی هم کنم، ولی این کیف را نگه داشته بودم. باور داشتم که اجاق گاز به محافظت نیاز دارد. وقتی به اشلند رسیدم از آن به عنوان کیف دستی استفاده می کردم، هرچند که مقداری بوی بنزین می داد. وسایل درونش را به عنوان کیف پول خیلی ساده داخل یک کیسه زیپدار گذاشته بودم. پولم، گواهی رانندگیم، مرطوب کننده لب و شانه و کارتی که کارگران خوابگاه به من داده بودند تا با آن هیولا و چوب اسکی و جعبه غذایم را از انبارداری پس بگیرم. مردی که در پیاده رو بود گفت چطوری؟ با صدایی آرام پرسید گروه رو دوست داری؟ مؤدبانه به او لبخند زدم. آره. حدوداً 40 ساله به نظر می رسید. شلوار جین و تیشرتی نامرتب به تن کرده بود. ریشی مجعد و بلند داشت که تا قفسه سینه‌اش می رسید و موهای خاکستری رنگش از حاشیه کله کچلش تا روی شانه هایش را پوشانده بود. مرد گفت من از سمت کوه ها اومدم اینجا. دوست دارم گاهی اوقات بیام اینجا و موسیقی گوش بدم. منم همینطور. منظورم اینه که منم از سمت کوه ها اومدم. کجا زندگی می کنی؟ من دارم توی مسیر پاسیفیک کرست پیاده روی می کنم. سرش را به نشانه تایید تکان داد. اوه خوبه. مسیر پاسیفیک کرست. قبلا اونجا بودم. خونه من سمت دیگه است. من یه خیمه سرخپوستی گرفتم و حدوداً 4-5 ماه از سال اونجا زندگی می کنم. پرسیدم توی خیمه سرخپوستی زندگی می کنی؟ سرش را به نشانه تایید تکان داد. آره فقط خودمم. اینجوری دوست دارم. ولی گاهی دلم میگیره. بگذریم. من کلاید هستم. دستش را جلو آورد. منم شرل هستم. به او دست دادم. دوست داری یه فنجون چای یا قهوه بخوریم؟ ممنون. راستش منتظر دوستم هستم که کارش تموم بشه. به در کاباره نگاه کردم. انگار هر لحظه امکان دارد جاناتان از آن بیرون بیاید. همانطور که به یک کامیون حمل شیر قدیمی که در محوطه پارکینگ بود اشاره می کرد گفت خب کامیونم همینجاست. می تونیم هر جا که بخوای بریم. وقتی توی خیمه نیستم داخل این کامیون زندگی می کنم. سال هاست که گوشه‌گیر هستم، ولی گاهی اوقات از شنیدن گروه موسیقی لذت می برم. گفتم میدونم منظورت چیه. او و وقارش را دوست داشتم. مرا به یاد چند تن از مردهایی که در شمال مینسوتا میشناختم میانداخت. مردهایی که دوستان مادرم و ادی بودند. خوش قلب و خوش برخورد و کاملا به دور از هیاهو. از وقتی مادرم مرده بود به ندرت چنین افرادی را ملاقات کرده بودم. حالا احساس می کردم که انگار هیچگاه آنها را نمی شناختم و دیگر نمی توانم دوباره ببینمشان. هر چیزی که در محل بزرگ شدنم وجود داشت حالا خارج از دسترس بود. بازیابیش ناممکن شده بود. کلاید گفت: خب از ملاقاتت خوشحال شدم شرل. برم کتری رو برای چای روشن کنم. همانطور که گفتم اگه خواستی بیای قدمت روی چشم. به سرعت گفتم: حتما، با یه فنجون چای موافقم. هرگز خانه‌ای داخل یک کامیون ندیده بودم که مرا تحت تأثیر قرار ندهد و احساس نکنم که جالبترین چیز دنیاست. و برای کلاید نیز از این قاعده مستثنا نبود. مرتب و کارآمد، زیبا و هنرمندانه، شیک و زبردستانه. یک اجاق چوب سوز و آشپزخانه کوچک، یک ردیف شمع و یک رشته چراغ‌های کریسمس که نورهای سحرآمیز در اتاق ایجاد کرده بودند. در کنج اتاق یک قفسه کتاب وجود داشت و تخت خوابی گسترده در مقابل قفسه قرار گرفته بود. صندل‌های جدیدم را درآوردم و روی تخت دراز کشیدم و در حالی که کلاید کتری را راه می‌انداخت، کتاب‌ها را از قفسه بیرون کشیدم. چند کتاب درباره تاریک دنیا شدن بود و باقی کتاب‌ها درباره افرادی که در غار زندگی می‌کردند. افرادی که در قطب شمال و جنگل‌های آمازون و جزیره‌ای در ساحل ایالت واشنگتن زندگی می‌کردند. در حالی که درون ظرفی را که در حال جوشیدن بود استشمام می‌کرد، گفت: این بابونه رو خودم پرورش دادم. چند شمع کوچک را روشن کرد و آمد کنار من که روی تخت به شکم دراز کشیده و به آرنجم تکیه داده بودم و کتابی درباره خدایان و الهه‌های هندی ورق می‌زدم نشست. در حالی که هر دو به نقاشی‌های کتاب نگاه می‌کردیم و بخشی از نوشته‌هایش را می‌خواندیم، پرسیدم: به تناسخ اعتقاد داری؟ گفت: نه، من باور دارم که ما یک بار زندگی می‌کنیم و همین مهمه. تو به چی اعتقاد داری؟ همانطور که لیوان داغ را از او می‌گرفتم پاسخ دادم: من هنوز دارم سعی می‌کنم متوجه بشم به چی اعتقاد دارم. برای خودمون یه چیزی دارم، البته اگه دوست داشته باشی. محصولی هست که از توی جنگل برداشت می‌کنم. چیزی شبیه به زنجبیل از جیبش بیرون آورد و به من نشان داد. این افیون جویدنی است. پرسیدم: افیون؟ علاوه بر این که ملایم تر هست با اسمش آروم بشی، میخوای؟ در پاسخش گفتم: حتما. و در حالی که اون را قطعه قطعه می کرد تماشایش کردم. قطعه ای را به من داد و قطعه دیگر را در دهانش گذاشت. پرسیدم: می جوی؟ و او سرش را به نشانه تایید تکان داد. اون را در دهانم گذاشتم و جویدم. مانند خوردن چوب بود. لحظاتی بعد متوجه شدم که بهتر است از جویدن افیون یا هر زهرمار دیگری که مرد غریبه به من داده، صرف نظر از آن که او فردی خوب یا بی خطر به نظر می رسید، خودداری کنم. آن را در دستم توف کردم. پرسید: دوست نداشتیش؟ خندید و سطل زباله کوچک آورد تا آن را داخلش بیاندازم. با کلاید در کامیونش نشستیم و تا ساعت 11 صحبت کردیم. وقتی با هم به مقابل در کاباره رسیدیم، او گفت: موفق باشی. و یکدیگر را به آغوش کشیدیم. لحظاتی بعد جاناتان بیرون آمد و با هم به سوی ماشینش رفتیم. یک بیوک اسکایلار که قدیمی که به آتریس صدایش می زد. پرسیدم: کار چطور بود؟ سرانجام در کنارش نشسته بودم. دیگر به اندازه وقتی که درون بار نگاهش می کردم عصبی نبودم. گفت: خوب بود. همونطور که در تاریکی آن سوی اشلند رانندگی می کرد، درباره زندگیش در مزرعه‌ای که متعلق به دوستانش بود توضیح داد. گفت که او در آنجا در ازای کاری که انجام می دهد، به صورت رایگان زندگی می کند. در حالی که به من نگاه می کرد از داشبورد نوری خفیف به صورتش می تابید. جاده ها را یکی پس از دیگری دور زد تا جایی که دیگر احساس کردم از اشلند دور شدم. که در حقیقت برای من به معنای آن بود که از هیولا دور شدم. از اینکه آن را نیاورده بودم احساس پشیمانی می کردم. از شروع پیاده روی در مسیر پاسیفیک کرست خیلی از هیولا دور نشده بودم و این احساس عجیب بود. جاناتان به یک راه ورودی پیچید از کنار خانه‌ای که چراغ‌هایش خاموش بود و سگی در آنجا او می کرد عبور کردیم. از جاده خاکی که میان ردیفی ذرت و گل بود گذشت تا اینکه سرانجام به چادری بزرگ که روی سطحی چوبی نصب شده بود رسیدیم و توقف کرد. گفت این خونه منه و سپس پیاده شدیم. هوا سردتر از اشلند بود. به خود می لرزیدم و جاناتان بازویش را دور شانه هایم انداخت. به طرز عجیبی احساس می کردم که انگار این کار را بارها انجام داده است. در زیر نور ماه کامل در میان گلها و ذرتها قدم زدیم. و درباره گروه های مختلف و نوازندگانی که یکی از ما یا هر دوی من دوست داشتیم صحبت کردیم. درباره اجراهایی که دیده بودیم تعریف کردیم. جاناتان گفت من 3 بار رفتم اجرای زنده میشل شاکت. 3 بار؟ 1 بار توی کولاک رفتم. فقط 10 نفر تماشاچی داشت. گفتم عجیبه. او به من گفت عجیبه؟ چشمهای قهوه‌ایش در تاریکی مرا دنبال می کرد. گفتم عجیبه. فقط داشتیم یک واژه را می گفتیم ولی ناگهان احساس گیجی کردم. به نظر نمی رسید که داریم درباره میشل شاکت صحبت می کنیم. گفت آسمون رو ببین همه ستاره ها معلومن. گفتم قشنگن. هرچند که به آسمان نگاه نمی کردم. در عوض به زمین تاریک نگاه می کردم. تکه های کوچک از آن با نور خانه ها و مزارع روستا روشن شده بودند. به کلاید فکر کردم که در زیر همین آسمان تنها بود. داشت در کامیونش کتاب می خواند. به این فکر کردم که مسیر پاسیفیک کرست کجاست. به نظر می رسید که دور باشد. متوجه شدم که درباره مسیر به جز مقدار کمی که شب گذشته در گوش جاناتان داد زده بودم، هیچ چیز نگفتم. او نپرسیده بود. در میان چادر و ماشینش ایستاده بودیم. ذرت‌ها و گل‌ها و آسمان و ماه اطرافمان را محاصره کرده بودند. و این احساس بهترین حس دنیا بود. جاناتان پرسید، دوست داری بریم داخل؟ سرم را به نشانه تایید تکان دادم و او گفت که منتظر بمانم تا او برود داخل و چراغ و سیستم گرمایشی را روشن کند. لحظاتی بعد بازگشت و در چادر را برایم باز کرد و به داخل چادر قدم گذاشتم. چادرش به هیچ کدام از چادرهایی که تا به حال در آنها بودم شباهت نداشت. محیطی مجلل بود. توسط بخاری کوچک گرم شده بود. و سقفش به اندازه کافی برای ایستادن بلند بود. در فضای خالی اطراف تخت 2 نفره‌ای که در مرکز چادر قرار داشت، می توانستی راه بروی. در 2 سوی تخت کمدهای مقوایی وجود داشت و روی آنها چراغ‌هایی بود شبیه به شمع. همانطور که در فضای کوچک بین در و انتهای تختش ایستاده بودم گفتم چه خوشگله. صبح روز بعد جاناتان همانطور که بلند می شد گفت امروز تعطیلم. می خوای بریم ساحل؟ بدون آنکه حتی بدانم ساحل کجاست موافقت کردم. روز تعطیل من نیز بود. آخرین روز تعطیل. فردا باید به مسیر باز می گشتم و به سوی دریاچه کریتر می رفتم. لباس به تن کردیم و سوار ماشین شدیم و از جاده پیچ در پیچی رفتیم که چند ساعتی طول کشید تا از جنگل‌ها و آن سوی کوه‌های ساحلی عبور کنیم. در حین رانندگی قهوه و بیسکویت خوردیم و به موسیقی گوش دادیم. همان بحث شب گذشته‌مان را ادامه دادیم موسیقی ظاهراً تنها چیزی بود که می توانستیم درباره‌اش بحث کنیم. وقتی به شهر ساحلی بروکینگز رسیدیم، تقریباً از آمدنم پشیمان شده بودم. نه تنها به دلیل اینکه علاقه‌ام نسبت به جاناتان کاهش یافته بود، بلکه به این دلیل که 3 ساعت رانندگی کرده بودیم. این عجیب بود که از مسیر پاسیفیک کرست دور شده بودم. انگار با این کار به او خیانت کرده بودم. شکوه ساحل احساس بدی را که داشتم آرام کرد. همانطور که به همراه جاناتان در امتداد اقیانوس قدم می زدیم، متوجه شدم که با پال در گذشته به همین ساحل آمده بودیم. وقتی پس از ترک نیویورک به سفر جاده‌ای طولانی رفتیم، همان سفری که به گرند کانیون، وگاس، بیگ سر و سان فرانسیسکو رفتیم و در نهایت به پورتلند آمدیم، در میان راه در همین ساحل توقف کرده بودیم. آتش روشن کردیم، شام پختیم، روی میز پیکنیکی ورق بازی کردیم و سپس به پشت وانتم خزیدیم. خاطراتش را همچون شنلی روی پوستم احساس می کردم. وقتی با پال اینجا بودیم، چه کسی بودم و فکر می کردم چه اتفاقی رخ می دهد و حالا چه کسی بودم و داشتم چه کاری انجام می دادم. چقدر همه چیز تغییر کرده بود. با وجود آن که ساکت بودم، جاناتان نپرسید که درباره چه چیزی فکر می کنم. فقط در سکوت به اتفاق قدم زدیم. از کنار چند نفری عبور کردیم، هرچند که بعد از ظهر یک شنبه بود. قدم زدیم و قدم زدیم تا اینکه دیگر جز ما کسی نبود. وقتی به نقطه‌ای رسیدیم که پر از تخت سنگ بود، جاناتان پرسید: اینجا چطوره؟ همانطور که زیرانداز پهن می‌کرد و وسایل نهار را می‌چید، نگاهش کردم. سپس نشست. گفتم: اگه اشکالی نداره من می‌خوام یه مقداری قدم بزنم. صندل‌هایم را در نزدیکی زیرانداز درآوردم. از اینکه تنها بودم احساس خوبی داشتم. باد در موهایم می‌پیچید. شن پاهایم را تسکین می‌بخشید. در حین قدم زدن سنگ‌های زیبایی را جمع کردم که نمی‌توانستم با خودم ببرمشان. وقتی آنقدر دور شدم که دیگر جاناتان در معرض دیدم نبود، خم شدم و نام پال را روی شن نوشتم. این کار را در گذشته بارها انجام داده بودم. این کار را سالها انجام داده بودم. پس از آنکه در 19 سالگی عاشق پال شدم. هر مرتبه که به ساحلی می رسیدم این کار را انجام می دادم. چه با هم بودیم و چه نبودیم. ولی این بار وقتی نامش را نوشتم می دانستم که آخرین باری است که انجامش می دهم. دیگر نمی خواستم با فکر کردن به او خودم را آزار دهم. به این فکر کنم که با ترک کردنش کار اشتباهی انجام داده ام یا نه. به تمام کارهای اشتباهی که در حقش کرده بودم فکر کنم و عذاب وجدان بگیرم. با خودم فکر کردم که اگه خودم رو ببخشم چی؟ اگه خودم رو برای کاری که نباید انجام می دادم ببخشم چی؟ اگه دروغگو و خیانتکار بودم ولی برای کارهایی که انجام دادم دلیلی به جز این که دوست داشتم و میخواستم انجامشون بدم نداشته باشم چی؟ اگه متاسف باشم ولی وقتی بتونم دوباره به گذشته برگردم هیچ کاری را جور دیگه ای انجام ندم چی؟ اگه واقعا دلم میخواستی که با اون مرد را خوشگذرونی کنم چی؟ اگه هروئین به من چیزی یاد داده باشه چی؟ اگه پاسخ درست به جای نه بله باشه چی؟ اگه چیزی که باعث شد تمام اون کارایی رو که همه فکر میکردن درست نیست انجام بدم من رو به اینجا رسونده باشه چی؟ اگه هیچ وقت اصلاح نشم چی؟ اگه همین الانشم شده باشم چی؟ وقتی بازگشتم از جاناتان پرسیدم اینا رو میخوای؟ سنگ هایی رو که جمع کرده بودم در دست هایم بودند. او لبخند زد و سرش را به نشانه منفی تکان داد و همانطور که سنگ‌ها را روی شن‌ها می‌انداختم نگاهش کرد. در کنارش روی زیرانداز نشستم و چیزهایی را که در کیسه بود بیرون آوردم. باگت و پنیر، یک ظرف پلاستیکی عسل، موزها و پرتقال‌هایی که او برای خودمان پوست کنده بود. اثر را دور انگشت هایمان پیچیدیم و خوردیم. در حالی که به سوی اشلند باز میگشتیم، حرف زیادی برای گفتن نداشتیم. از کمبود خواب و خوشگذرانی خسته بودم. از شن و آفتاب و عسل. به همین دلیل به سختی صحبت میکردم. در کنار هم در صلح و آرامش بودیم. تمام راه را تا خوابگاه به صدای نیل یانگ گوش دادیم. وقتی رسیدیم بدون تشریفات به قرار ملاقات 22 ساعتی من پایان دادیم. گفتم ممنون برای همه چیز. هوا تاریک شده بود. 9 شب یک شنبه شهر نسبت به شب گذشته ساکت‌تر و کم رونق‌تر به نظر می رسید. نیمی از گردشگران رفته بودند. کاغذ و قلمی به دستم داد و گفت نشونید. نشانی لیزا را نوشتم. غلیان احساسی را در وجودم حس می کردم. نه کاملا غم بود، نه کاملا پشیمانی و نه کاملا اشتیاق. بلکه تلفیقی از همشان بود. به طور مسلم خوش گذشته بود. ولی حالا احساس پوچی می کردم. انگار چیزی وجود داشت که تا وقتی به دستش نمی آوردم حتی نمی دانستم که می خواهمش. تکه کاغذ را به او دادم. او گفت کیفت یادت نره. کیف کوچک قرمز رنگ اجاق گاز را برداشت. کیف را از او گرفتم و همانطور که در ماشین را باز می کردم گفتم خداحافظ. گفت عجله نکن. گویی پایان دوره ای از زندگیم بود که تا به حال ادامه داشت. صبح روز بعد لباس های پیاده رویم را به تن کردم. همان سینه بند ورزشی چرک قدیمی و شلوارکی که از روز اول به تن کرده بودم. در کنارشان جوراب های پشمی جدیدم و پیراهن جدیدم که باید تا پایان مسیر به تن می کردم. لباسی که روی قفسه سینه‌اش با حروف زرد نوشته شده بود دانشگاه برکلی، کالیفرنیا. با هیولا وارد تعاونی شدم. چوب اسکیم از مچ دستم آویزان بود و جعبه را در آغوش گرفته بودم. جعبه را روی میزی که در اغذیه فروشی فروشگاه بود گذاشتم تا مرتبش کنم. هنگامی که کارم تمام شد، هیولا مرتب و منظم در کنار جعبه کوچکی که در آن شلوار جین، سینه بند و لباس زیرم را گذاشته بودم تا برای لیزا ارسال کنم، قرار گرفته بود. مواد غذایی را که دیگر نمی‌خوردم در کیسه پلاستیکی گذاشته بودم و تصمیم داشتم تا در صندوق رایگان مسیر که خارج از شهر سر راهم بود، قرار دهم. توقفگاه بعدیم پارک ملی کریتر حدوداً در 110 مایلی هم قرار گرفته بود. لازم بود به مسیر پاسیفیک کرست بازگردم و در این حال مایل نبودم که اشلند را ترک کنم. کولم را جستجو کردم و گردنبند استریدم را بیرون آوردم و به گردن انداختم. دستم را دراز کرده و پر کلاغی را که دوگ به من داده بود لمس کردم. هنوز در محل اولیش قرار داشت. هرچند که حالا دیگر مندرس و جولیده شده بود. از جیب کناری کوله جعبه کمک های اولیم را بیرون آوردم و بازش کردم. محافظی را که تمام راه از بیابان موهاوی با خودم حمل کرده بودم هنوز آنجا بود. هنوز نو به نظر می رسید. آن را بیرون آوردم و درون کیسه پلاستیکی کنار مواد غذایی که لازم نداشتم گذاشتم. هیولا را روی دوشم انداختم و با جعبه و کیسه پلاستیکی از تعاونی خارج شدم. خیلی راه نرفته بودم که در پیاده رو در همان جای قبلی مردی را که سربند داشت دیدم. کارتون کوچک و قوطی قهوه مقابلش بود. کنارش توقف کردم. گفتم من دارم میرم. سرش را بالا آورد و نگاهم کرد و سرش را به نشانه تایید تکان داد. به نظر نمی رسید که هنوز مرا به یاد آورده باشد. با وجود آنکه چندین روز پیش در دریاچه تود یکدیگر را ملاقات کرده بودیم. گفتم وقتی دنبال گرد همایی رنگین کمون بودی همدیگر را دیدیم. یه زن دیگه به اسم استیسی هم بود. ما باهات صحبت کردیم. او دوباره سرش را به نشانه تایید تکان داد و سکه های درون قوطیش را لرزان. گفتم یه مقدار غذا دارم که دیگه لازمش رو ندارم. اگه میخوای مال تو. کیسه یه پلاستیکی رو در کنارش روی زمین گذاشتم. همونطور که دور میشدم گفت ممنون عزیزم. توقف کردم و چرخیدم. فریاد زدم هی هی. آنقدر صدایش زدم تا نگاهم کرد. گفتم منو عزیزم صدا نزن. انگار که دعا کند دستهایش را به یکدیگر چسبان و سرش را پایین آورد.